ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه بین‌المللی اقدام مالی به نفع ایران رأی داد. وزارت خارجه ایران طرح حمله به مسجد الحرام را محکوم کرد. و تیراندازی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد فضایی از رعب و وحشت ایجاد کرد. گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورد. گروه بین‌المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، اعلام کرده است با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای در این باره اظهار داشته که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. گروه بین المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد، این تصمیم را اعلام کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله ناکام به مسجد الحرام در مکه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این حال اعلام کرد تهران آمادگی دارد تا به توصیف او برای مقابله با جنایتکاران و سوداگران مرگ و نفرت پراکنان جاهل به دیگر کشورها کمک کند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که روز جمعه یک بمب گذار انتحاری با انفجار خود در ساختمانی در نزدیکی مسجد الحرام باعث مجروح شدن 6 زائر خارجی شد. در همین حال وزارت خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن طرح انفجار در مسجد الحرام با پادشاهی عربستان اعلام همبستگی کرد. تیراندازی صبح شنبه در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد تهران باعث به وجود آمدن فضایی از رعب و وحشت شد. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران در این مورد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که صبح شنبه مانور محدودی توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه مهرآباد برگزار شد. او تاکید کرد که موضوع تیراندازی به هیچ وجه امنیتی نبوده و صرفاً یک مانور محدود بوده است. به رغم این اظهار نظر، به گزارش ایلنا تاکنون هیچ یک از نیروهای مسلح مستقر در فرودگاه مهرآباد بیانیه‌ای در تایید انجام این مانور منتشر نساخته است. ویدیوهایی که توسط مسافران از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهند که بسیاری از مسافران وحشت زده از شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به برهم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه به واسطه سیاست‌های آمریکا هشدار داد. آقای صالحی در یادداشتی که روز جمعه در سایت روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شد، بدون نام بردن از عربستان سعودی، فروش تسلیحات از جانب آمریکا به این کشور را تحریک‌آمیز توصیف کرد. علی اکبر صالحی که عضو هیئت ایرانی در جریان مذاکرات هسته‌ای بوده، در نوشته خود متمایل شدن سیاست‌های واشنگتن به سمت رقبای ایران در خاورمیانه را نه تنها باعث بالا گرفتن تنش در منطقه دانسته، بلکه ابراز عقیده کرده که توافق هسته‌ای را نیز به مخاطره خواهد انداخت. دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در پیوند با برنامه‌های موشکی تهران اعمال کرده و آزمایش‌های موشکی ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده است. و دولت قطر روز جمعه شروط مطرح شده از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر را برای از سرگیری روابط غیر واقع بینانه و غیر قابل اجرا خواند. با این حال قطر میگوید این فهرست را بررسی میکند و به آن پاسخ میدهد. به گزارش رویترز، شیخ سیف بن احمد آل ثانی رئیس دفتر روابط عمومی دولت قطر در بیانیه‌ای با اشاره به این فهرست افزود محاصره غیرقانونی قطر ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد. بیانیه یاد شده هدف از این محاصره اقتصادی و سیاسی را محدود کردن حق حاکمیت قطر و از بین بردن سیاست خارجی آن دانسته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بین المللی اقدام مالی که سال گذشته پذیرفت محدودیت‌های مالی ایران را معلق کند، امسال هم تصمیم گرفت بر همین منوال عمل کند. این یک خبر خوب برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که همچنان با تنگناهای ورود به سازوکار اقتصاد جهانی دست و پنجه نرم می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
گروه بین المللی اقدام مالی FATF که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می کند روز جمعه اعلام کرد با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران طی یک سال گذشته و پایبندی این کشور به تعهداتش همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگاه خواهد داشت. گروه بین المللی اقدام مالی تیر ماه سال گذشته محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود. به گزارش ایسنا در نخستین واکنش ایران به تعلیق این محدودیت‌ها حمید بعیدی نژاد عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای و سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا در کانال تلگرامی خود ضمن استقبال از بیانیه گروه اقدام مالی نوشته است که به این ترتیب راه برای رفع هرچه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار می‌شود. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد نوشته است با توجه به اینکه ایران نشان داده که به تعهدات سیاسی خود پایبند بوده و گام‌های را نیز در جهت اجرای چارچوب برنامه عملیاتی برداشته است، این گروه تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات علیه ایران ادامه یابد. طبق این گزارش، این تصمیم در جریان نشست اعضای گروه بین‌المللی اقدام مالی بین 28 خرداد ماه تا دوم تیر ماه در اسپانیا اتخاذ شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد با تأکید بر اینکه تصمیم گروه بین‌المللی اقدام مالی به معنای خارج شدن کامل ایران از فهرست سیاه این گروه نیست می‌افزاید:
این اقداماتی که الان انجام میشه به واقع یک فرصتی است برای ایران که بتونه اون اقداماتی رو که گروه اقدام مشترک درخواست کرده اجرایی بکنه. این به این معنی نیست که ایران از لیست کشورهایی که درش پولشویی بسیار زیاده خارج شده، بلکه از اون جهت که دولت ایران یک مواضع مثبتی داشته و اقدامات ابتدایی رو انجام داده، اینها گفتن که ما یک فرصتی رو میدیم به دولت ایران که بتونه اون اقدامات خودش رو کامل بکنه.
گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه خود تأکید کرده است که به نظارت بر اقدامات ایران در راستای اجرای برنامه عملیاتی ادامه می‌دهد و آنگاه در خصوص اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای رفع نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی انجام دهد. این در حالی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نیز پیش از این گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می شدیم. بنابراین طبیعی ترین منطقی ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین‌المللی است که در سال 1989 با همکاری گروه 7 سازماندهی شد و هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است. این گروه در اسفند ماه سال 1388 ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد. این گروه در تیر ماه سال 1395 تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگاه دارد، اما در پی توافقی با تهران در چارچوب برنامه اقدام برخی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد. این توافق با اعتراض شماری از چهره‌های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این دسته از محافظه‌کاران استدلال می‌کردند عضویت ایران در این گروه می‌تواند منجر به قطع کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان و سایر گروه‌هایی شود که در حال حاضر تحت حمایت مالی این کشور هستند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 19 شهریور ماه 1395 به این توافق حمله کرد و گفت:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن عرشبت که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم، میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنی. شما چه جرأتی دارین این کارو بکنین؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین المللی مقابله با پولشویی را به صلاح کشور ندانسته بود. وزیر اقتصاد ایران در پی توافق با گروه بین المللی اقدام مالی گفت فقط ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته بودند که کوبا هم پس از همکاری با این نهاد از این سیاه خارج شده بود.
سیاست عربستان در قبال ایران بعد از انتخاب محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور چه خواهد بود؟
ایشون به این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها.
سیاست دفت نمی کنم عوض بکنه، از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داری از این استفاده بکنید.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب به وقت تهران. نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی وارد بخش قدیمی شهر شدند که شهر قدیمی موصل هم نامیده می شود. پیشروی در این بخش کوچک کند پیش می رود. در میانه این نبردها مسجد تاریخی النوری که در این بخش از شهر قرار دارد منفجر شد. نیروهای عراقی شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش را عامل این اقدام می دانند. درباره تحولات نبردها نصیر صالح خبرنگار رادیو فردا در موصل با سپهبد فلاح فاضل العبیدی رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که وضعیت نبرد موصل چگونه پیش می‌رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعات جهاز مكافحه الارهاب الان في قلب
واحدهای دستگاه مبارزه با تروریسم الان در قلب شهر قدیمی هستند. فاصله نیروهای ما با مسجد النوری که نماد شهر قدیمی تنها چند متره، یعنی الان فقط خیابون فاروق حد فاصله ما با مسجده. داعش جنایتکار مسجد و گلدسته اون رو عصر شنبه منفجر کرد. فکر میکنن با این اقدام میتونن پیروزی های دستگاه مبارزه با تروریسم رو در رسانه ها سرپوش بذارن. همه میدونن که داعشیا مردم غیر نظامی رو از مناطق مختلف موصل به شهر قدیمی منتقل کردند تا از اونا به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. این مسئله پیشروی واحدهای ما رو کند کرده، ولی پیروزی در راه و ظرف چند روز آینده آزادسازی کامل شهر موصل اعلام میشه. برای غیر نظامیان گذرگاه‌های امن ایجاد شده. واحدهای ما غیر نظامیان رو به مناطق امنی که امکانات بهداشتی داره منتقل میکنن. با ما گشتی در شهر موصل بزنین و پیشروی‌ها و شماره کشته‌های داعش رو ببینید. هیچ راهی برای فرار ندارن. همشون رو تو شهر قدیمی به طور کامل از بین میبریم و نمیذاریم فرار کنن.
قررنا القضاء عليهم بالكامل داخل المدينه القديمه ولم نترك لهم اي مجال للهرب.
سياده العميد، ما المغزى من الفكره من تبع
هدف از منفجر کردن مسجد النوری چه بود؟
داعش اعلنت دولت الخرافه من مرکز المدینه القدیمه و من جامع النوری تحديدا.
داعش دولت خرافی خودش رو تو شهر قدیمی و مشخصا تو مسجد نوری اعلام کرد. حالا مسجد رو منفجر کردن تا بگن همچنان توان مقاومت دارن و پیروزی های نیروهای عراقی بی ارزشه. ولی به امید خدا شهر موصل همین چند روز آینده به طور کامل آزاد میشه.
مدینه الموصل و المدینه القدیمه محرره کامل.
هناك كلام يقال ان تنظيم
داعش در بیانیه اعلام کرده که نیروهای ائتلاف مسجد را بمباران کردند. نظر شما چیست؟
الحقيقه هي هذه الجريمه اللي قام بها قامت بها عصابات داعش.
این جنایتی که داعش انجام داد در واقع ادامه جنایت‌های قبلی شونه، مثل خراب کردن مزار پیامبران. هواپیماهای ائتلاف و هواپیماهای ما عکسایی از انفجار مسجد گرفتن که نشون میده مسجد با استفاده از بمب و از داخل منفجر شده، نه با بمبارون از بیرون.
وليس باستهداف من قبل اي جهه اخرى.
گفتگوی نصیر صالح خبرنگار رادیو فردا در موصل رو میشنیدید با سپهبد فلاح فاضل العبیدی رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.